دوستان عزیز، خوشحال هستیم که همچنان پای برنامه هستین، در وادی نور میشنوین. اجازه بدین از بین پیام های زیادی که به برنامه رسیده پیامی که بخوانیم. از فاطمه جان سماواتی از مشهد نوشتند که برترین اعجاز پیغمبر بود قرآن حق، رهروان راه حق را شاخص و میزان بود، گنجی از علم است گر دقت کنی در محتوا، عالم قرآن زگو ناگونیش حیران بود، خواندن هر آیش دارد ثوابی بس عظیم، قاری قرآن به جنت گوهری تابان بود، هر که خواهد دست بر تحریف این قرآن برد سخت ناکام است، زیرا حافظش یزدان بود. بی تردید فاطمه جان عزیز، تشکر از پیامک بسیار زیبایت.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم، آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات چهارم و پنجم از سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
ای پیامبر، به مشرکان بگو آیا به بت‌هایی که به جای الله به نیایش می‌خوانید توجه کرده اید؟ به من نشان دهید چه چیز از اجزای زمین را آفریدند؟ آیا در آفرینش آسمان‌ها شرکتی داشتند؟ اگر راست میگویید از کتابهای آسمانی پیشین یا دانش گذشتگان دلیلی بیاورید.
و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون.
کیست گمراه تر از آن که به جای الله افرادی را به نیایش می‌خواند که تا روز رستاخیز هم پاسخش را نمی‌دهند و از درخواستشان بی‌خبرند.
در این آیات پیامبر گرامی اسلام مأمور می‌شود که به مشرکان مکه بگوید این بت‌هایی که شما می‌پرستید چه نقش و مشارکتی در آفرینش و تدبیر آسمان و زمین داشته‌اند. شما که خودتان اقرار میکنید آفرینش زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان توسط الله بوده است، پس چرا این بت‌ها را پرستش میکنید و برای حل مشکلات خود به سراغ این موجودات بی‌خاصیت و فاقد عقل و شعور میروید؟ آیا پیش از قرآن کتابی برای شما آمده است که اجازه داده بت‌ها را بپرستید، یا آن که از سوی دانشمندان دلیل علمی به شما ارائه شده که بر اساس آن معبودانی غیر خدا را پرستش می کنید؟ پرستش بت‌ها یا باید بر اساس دلیل عقلی باشد یا نقلی، در حالی که شما هیچ یک از این دو دلیل را در اختیار ندارید. پس معلوم می شود که مسلک شما بر پایه پندارهای واهی و باطل است. ادامه آیات می فرماید شما بدون هیچ دلیل عقلی یا نقلی بجای خدا بت‌ها یا سایر معبودها را می خوانید، در حالی که می دانید آنها نه پاسخ شما را می دهند و نه توان تحقق خواسته های شما را دارند. در حقیقت شما به بیراهه رفته و به شدت گمراه شده اید، زیرا اشیایی را می پرستید و می خوانید که اصلا سخنان شما را نمی شنوند و از خواسته و خواندن شما چیزی را درک نمی کنند و کاملا از آن بی خبرند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه انتخاب هر راهی غیر از راه آفریدگار جهان انحراف و گمراهی است. نکته دوم اینکه گاهی لازم است مخالفان را در معرض پرسش‌های حساب شده قرار دهیم تا به فکر فرو روند و سست و بی پای بودن راه خود را درک کنند. نکته سوم اینکه نه فقط بت‌های چوبی و سنگی، بلکه انسان‌های دانا و توانا نیز از برآوردن بسیاری از خواسته‌های خود و دیگران عاجزند و نمی‌توان به جای خدا سراغ آنها رفت و به آنها تکیه کرد. و نکته پایانی این که هر کاری انسان انجام می‌دهد یا باید دلیل عقلی و علمی داشته باشد یا دلیلی از کلام خدا یا رسول خدا و جانشینان پاک و معصوم آن حضرت. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه برنامه شنونده صحبت های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اروزگانی هستیم که درباره اسامی و صفات قرآن در قرآن صحبت می کنند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه در وادی نور و قرآن. بحث ما، اگر همراه بوده اید در برنامه های پیشین، درباره صفت محفوظ بود. این صفت را خداوند در 3 آیه از قرآن کریم چنان که برشمردیم برای قرآن بیان فرموده. و محفوظ بودن قرآن به معنای این است که قرآن از همه چیز محفوظ است. این که از همه چیز محفوظ است این معنا هست که اولا از دسترس شیاطین و بدخواهان شیاطین که در پی همچون انسانها در پی دزدیدن و در پی تحریف کردن اون بودن محفوظ است. ما بخش از عالم هستی را که قرآن کریم از اونها تحت عنوان شیاطین، موجوداتی که به نام شیاطین یاد می شود و موجوداتی که به نام جن یاد می شود، به صورت واضح و روشن دسترسی نداریم. اما به روایت قرآن کریم گروهی از موجودات هستند که در فضا و جو در حال حرکت هستند و زیست و زندگی دارند در این عالم و اونها بر دو دسته مؤمنان و کافران تقسیم می شوند و کافرانی اونها همانند کافران انسان ها در پی آن بودند که با حقایق هستی و با وحی الهی در گذر تاریخی که وحی از آسمان به معنای مبدع اعلای نزول وحی، نه به معنای اون چرا که ما در بالای سر می شناسیم، زمانی که وحی از مبدع اعلا نازل می شده است، اینها در پی آن بودند که به وحی دست برد بزنن و اونها را بگیرن و کلمات و الفاظ دیگری به جای اون بگذارن و یا اینکه بخشی از اون را نگه دارن و یا بخشی دیگری را بر او بیفزاین و در مجموع در صدد دستکاری آیات وحیانی قرآن بودن، چی درباره قرآن البته، چی درباره انجیل، چی درباره تورات و موارد دیگری همین گونه. خداوند می فرماید این کتاب محفوظ است، یعنی که خداوند اون را حفظ کرده است. حفظه الله عن ایس له الشیاطین، از این که شیاطین به دنها دسترسی داشته باشند، شیاطین مرده و کافران. و مؤید همین معنا هست اون چرا که در قرآن کریم خداوند در سوره مبارکه ملک آیه 5 می فرماید و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین، می فرماید که ما آسمان دنیا را با چراغهای روشن کردیم و این ستارگان را، ستارگانی که نور دارند، اینها را ما به عنوان رجم و دور کننده شیاطین قرار دادیم از این که دسترسی پیدا بکنند به قرآن کریم. و یا در روایاتی متعددی داریم که هنگام نزول آیات و سوره های قرآن کریم گروهی از فرشتگان به عنوان نگهبانان و حارسان فرشته حامل وحی را همراهی می کردن تا اون آیه و اون سوره و اون آیات به طور کامل و دست ناخورده به دست و به ذهن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شود و برسد و پیامبر هم همون گونه ای که بر اون نازل می شد اون را به مردم بخواند و خود نیز در ذهن مبارک نگه دارد. بنابراین یکی از مصادیق و معانی محفوظ بودن قرآن آن است که قرآن از دست برد شیاطین محفوظ است. هیچ جنی و شیطانی دسترسی به قرآن نداشته است تا اون را برگیرد و بدزدد یا چیزی بر او بیفزاید و مانع نزول آن بر قلب پیامبر و نزول وحی گردد. این یکی از معانی است که خداوند در سوره مبارکه ملک همون را بیان فرموده است. ابعاد دیگر و جوانب دیگری هم برای محفوظ بودن قرآن وجود دارد که اون را در برنامه های پیش رو در محضر شما عرض خواهیم کرد. تا اون زمان درود و سلام خدا بر شما مؤمنان باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که امروز با ما همراه بودین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده برنامه باشین و این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا
رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب
رب العرش دليل للعالم والإنسان.
همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. خوبان عزیز و شنونده، سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از مجمع رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوبان همراه، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل از اهمیت و ضرورت ازدواج با شما سخن گفتیم. در برنامه این هفته در ادامه موضوع ازدواج با شما از ملاک ها و معیارهای یک ازدواج موفق در سبک زندگی اسلامی سخن میگوییم. سوال این است که برای داشتن ازدواج موفق و برخوردار شدن از یک خانواده پایدار و سالم چه معیارهایی را در انتخاب همسر باید در نظر گرفت؟ چرا که ازدواج خوب و موفق سنگ زیرین خانواده سالم است؟ عزیزان، خانواده سالم را به باغ پر از گل تشبیه کردند که با انتخاب همسر شایسته کلید این باغ رویایی به دست فرد سپرده می شود. اما این باغ زیبا همواره به توجه و مراقبت شدید نیاز دارد تا همیشه با طراوت و شاداب باقی بماند. اما قبل از پرداختن به این موضوع لازم است که در مورد یکی از عوامل مهم در استحکام و دوام خانواده سخن بگوییم. آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا بعضی زن و شوهر با یک دیگر انس و همدلی دارند؟ یا چرا بعضی از پیوندهای عاشقانه بعد از ازدواج گسسته شده و از هم فرو می پاشد؟ بنابراین قبل از این که وارد بحث ملاک ها و معیارهای مناسب برای یک ازدواج شویم، لازم است در مورد عشق و محبت که لازمه ی زندگی مشترک است سخن بگوییم. عزیزان، بسیار اتفاق می افتد که خانم و آقای زندگی مشترک خود را با عشق و علاقه شروع کرده و انتظار ندارند که پس از ازدواج با مشکلات خاصی روبرو شوند. آنان می پندارند که چون به یکدیگر علاقمند هستند، برای همیشه زندگی آرام و بدور از تنش را خواهند داشت. ولی گاه واقعیت به شکل دیگری رقم می خورد و پس از مدتی کوتاهی که از ازدواجشان می گذرد، متوجه فاصله عمیق بین خود می شوند و اختلاف و مشاجره بین آنها آغاز می شود. به طوری که پس از مدت این زن و شوهر احساس می کنند که دیگر علاقه چندانی به هم ندارند. واقعیت این است که آنها به این نکته پی می برند که درک صحیح از زندگی نداشته و بر پایه تصورات نادرست از یکدیگر بنیان خانواده خیش را بنا نهادند. آنچه که زن را رنج می دهد این است که فکر می کند شوهرش تا به حال برای او نقش بازی کرده و خود را متفاوت از آنچه که هست جلوه داده است. بسیاری از افراد به ویژه جوانان تصور می کنند هنگامی که عشق به سراغ آنان آمد، زمینه مساعد برای ازدواج فراهم شده است، در حالی که صاحب نظران علوم تربیتی و روانشناسان معتقدند که عشق به تنهایی برای داشتن یک ازدواج موفق کافی نیست. عشق احساس زیبا و خوشایند در انسان است. احساسات رنگ زندگی انسان هستند و احساس خوشایند و مثبت زندگی را به رنگ زیبا تزیین می کند. عشق علاقه و محبت است که فرد نسبت به طرف مقابل در درون خیش احساس می کند. اما این محبت باید دارای ویژگی های خاصی باشد. با وجود این ویژگی ها زندگی مشترک با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد. عزیزان، روانشناسان درباره ویژگی‌های عشق واقعی در زندگی مشترک ملاک‌های متعددی را مطرح کردند. یکی از اجزای مهم عشق درک نیازها و علایق و احساسات طرف مقابل است. زن و شوهر باید از تمایلات و علایق هم اطلاع داشته باشند و یکدیگر را برای رسیدن به خواسته‌های معقول یاری کنند، نه اینکه مانع راه هم شوند. از دیگر مسائل مهم در این زمینه احترام است. هنگامی که زن و شوهر با یکدیگر علاقمند باشند و هم احترام می‌گذارند، مسلماً اهانت، پرخاشگری، طعنه و کلام زشت نشانه عشق ظاهری و دروغین میان زن و شوهر است. احساس مسئولیت نسبت به زندگی، آینده و سلامت جسم و روح طرف مقابل از دیگر نشانه‌های محبت واقعی است و اگر غیر از این باشد، رابطه طرفین دچار آسیب می‌شود. متاسفانه در بسیاری از مواقع آنچه عشق نامیده می شود فقط وابستگی های روانی و نوع شیدایی است. به همین دلیل روانشناسان می گویند بر روابط عاطفی خود نسبت به کسی که می خواهد شریک زندگی شما شود توجه کنید و شاخص های لازم را در نظر بگیرید. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر حبشی را بشنوید.
خب این و مثل این انگیزه های مختلف و متعددی وجود داره. گاهی به تعداد آدم ها میشه انگیزه. بعضی انگیزه ها خیلی حقیر و پس فرمیده، با این ازدواج کنه به یه منفعتی میرسه. گاهی حتی ازدواج میکنه با این که به دیگری چیزی را حالی کنه. با این ازدواج کرده که به دختر خاله بفهماند تو فکر کردی فقط تو میتونی ازدواج کنی. گاهی انگیزه ها خیلی پایین میآید، ولی هست. من لذا تو اون جدایی که اصلی و مهمتر بودنشو اشاره کردم، این انگیزه ها آیا وجودشون اشکال داره؟ اگه من در این انگیزه ها باشم ایراد داره؟ خیر، وجودشون بلا اشکال. اشکال از اونجایی شروع میشه که این انگیزه ها بخوان عامل تصمیم من برای فرایند ازدواج باشن. خیلی ایراد دارن اگر تنها عامل تصمیم من برای ازدواج باشن. ایرادشون کجاست؟ ایرادشون اینجاست که این انگیزه ها برای اینکه من مسیر ازدواج را تا مقصد نهایی از نقطه آغازش طی کنم قد کافی را ندارن. گاهی خیلی زود بنبستشون فراهم میرسه. تو همون چند ماهه اول عقد اومده میگه آقای تو اصلا وقتی میاد پیش من اذیت میشم، نمیخوام ببینمش. گاهی نه، خیلی دیر بنبستشون میرسه. دیدی گاهی مامان شما به شما میگه بذار تو رو عروس داماد کنم بفرستن، بعد از بابات جدا میشه. یعنی من دیگه تو بابات انگیزهی برای ادامه زندگی ندارم. اگه دارم این زندگی رو ادامه میدم، یه راه فرعی درست کردم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها میتوانید به ما انعکاس بدهید. 3800-226 در ایران و 0794-717-144 در افغانستان. دوستان عزیز، ازدواج یک تصمیم مهم برای زندگی است و زیربنای تصمیم گیری درست تفکر و تعقل است. احساسات در طی زمان دچار نوسان می شوند و عشق ظاهری نیز احساسی است که با مرور زمان تغییر می کند. بنابراین برای تصمیم مهم چون ازدواج باید با تفکر و دوراندیشی اقدام کرد و نباید احساسات و هیجانات سطحی بر فرد غلبه کند و راه عقل و منطق را ببندد. تصور کنید برای خرید لباس به فروشگاه مراجعه کرده اید. آیا هر لباس را با هر قیمت و ویژگی برای خرید انتخاب می کنید؟ برای خرید کتاب و یا در مورد رفتن به سفر چطور؟ آیا فقط بر مبنای احساس یعنی دوست داشتن و یا نداشتن عمل می کنید؟ مسلماً این طور نیست. اگر خوب دقت کنید متوجه می شوید که در بیشتر مواقع حتی در انتخابهای کوچک زندگی بر اساس عقل و فکر تصمیم گیری می کنید. اگرچه از ظاهر یک لباس خوشتان آمده باشد، اما مسائل دیگر از جمله اندازه و تناسب آن با ظاهر شما، قیمت، جنس و غیره را نیز در نظر می گیرید. لازمه ازدواج این است که فرد با شناختی که از خود دارد کسی را برای زندگی مشترک انتخاب کند که با او تناسب و سازگاری بیشتری داشته باشد. البته هیچ انسانی نیست که تمام امتیازات دلخواه طرف مقابل را داشته باشد، اما می توان بر ملاک های کلیدی و اساسی تاکید کرد. این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشید که تصمیم گیری عقلانی در مورد ازدواج به معنی کنار گذاشتن احساسات و علایق نیست. مسلماً اگر عشق و علاقه در زندگی مشترک وجود داشته باشد، روابط زناشویی زیبایی و گرمی بیشتری می‌یابد. پس چه بهتر که این علاقه بر اساس و پایه محکم شکل گیرد. بعد از بیان این نکته به سراغ ملاک ها و معیارهای انتخاب همسر در سبک زندگی اسلامی می رویم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سخن می فرماید بعد از اسلام که بالاترین نعمت هاست، همسر خوب و شایسته بزرگترین نعمت زندگی است. مسلماً برای رسیدن به این نعمت بزرگ الهی باید معیارهای صحیح و مناسب را در نظر گرفت. از طریق ازدواج دو انسان که هر یک سرشت و ویژگی‌های منحصر به فرد خیش را دارند توافق می‌کنند تا طرح نو در زندگی در اندازند و در کنار یکدیگر مسیر خود را به گونه مشترک و متفاوت با حال و هوای دوران تجرد سپری کنند. در این میان برخی اختلاف نظرها و تفاوت سلیقه‌ها ممکن است کشتی زندگی زناشویی را دچار طوفان کند و مخاطرات را متوجه خانواده نماید. انسان طبیعتاً مایل است همسری را برگزیند که با او همسان باشد. همسانی دو فرد نه تنها آنها را به سوی یکدیگر جلب و جذب می کند، بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر می سازد. محققان در تشابه و همسانی همسران به منطقه جغرافیایی زندگی، طبقه اجتماعی، صفات اخلاقی و ویژگی های روانشناختی و فرهنگی اشاره کردند که البته عدم تناسب در این موارد منجر به ازدواج ناموفق خواهد شد. عزیزان، روانشناسان میگویند در روند ازدواج گاه فرد دچار نوع بحران در تعیین ملاک های لازم برای انتخاب همسر مورد نظر خود می شود. میل و انگیزه های مادی، جاذبه های ظاهری و ملاک های اجتماعی و طبقاتی و همچنین تحمیل نظر از سوی اطرافیان مسائل است که روان فرد را تحت فشار قرار می دهد. خانم دکتر نوابی نژاد، روانشناس ایرانی میگوید هر اندازه دختر و پسر و یا زن و مرد از نظر ویژگی های روانشناختی و فرهنگی به یکدیگر نزدیک باشند، زندگی زناشویی با دوام تری خواهند داشت. عزیزان، ظاهر مطلوب و سلامت جسمانی طرف مقابل معمولاً اولین مسئله است که در ازدواج مورد توجه قرار می گیرد. تناسب سن میان زن و مرد نیز در مراحل انتخاب همسر مطرح است. بدیهی است تناسب سن بین زن و مرد در تطابق نیازها و علایق و نیز توقعات دو طرف نقش مهم ایفا می کند که در برنامه بعد در مورد این معیارها بیشتر با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. پس تا آن زمان، بدرود.
جهانی سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. دوستان، داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالتای قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بیگانه، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که به آمریت پلیس دوسیه یک خودکشی خانوادگی را میتن. یک خانواده چهار نفره کلشان با تابلت خودکشی کردن و تنها یک نفر از اونا زنده مانده و در شفاخانه است. آمر پلیس خیلی زود خودش به شفاخانه میرساند تا با شکوفه، تنها بازمانده ای خانواده، گپ بزنه. اما شکوفه در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و 10 روز طول می‌کشد تا حالش بهتر شود و توانایی گپ زدن داشته باشد. بعد از 10 روز شکوفه در مورد اتفاقی که افتاده گپ می‌زند و به آمر پلیس میگه کل چیز به خاطر فردی به نام تیمور است. تیمور شخصی است که شکوفه و خواهر شیما در بازار با او آشنا شدند. او به شیما اظهار علاقه کرده. ابتدا شیما هم به تیمور مایل است و از او بدش نمی آید. شیما حتی با خانوادش درباره تیمور گپ می زند و به اونا میگه یک خواستگار داره. اما ناجوری پدر شیما مانع ازدواج میشه. پدر شیما مدتی میشه که ناجور است و حالش روز به روز بدتر شده میره. از طرف دیگه وضعیت مالی خانواده هیچ خوب نیست و حتی کسی را ندارن تا به اونا کمک کنه. این مسئله باعث شده خانواده فشار زیادی را متحمل شوند و آزار و اذیت‌های تیمور هم فشار مضاعفی به اونا وارد میکنه. قسمی که دیگه مانده میشن و تصمیم میگیرن کلشان خودکشی کنن. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
خب گپ بزن.
گپ بزن، چرا گنگه شدی؟
خب من شیما را دوست داشتم. هیچ کدام از این گپا را قبول ندارم. من از مرگ شیما خفه شدم. نمیدانم چه کسی گپای الهی را به خودتان گفته. عمر سه.
بله این گپای الهی است.
خب معلوم است، من کار نکردم.
یعنی تو عکس و فیلم از شیما نش ندادی؟ میرا منکر میشی؟
نه من تو کار نکردم.
ای بی شرف دروغگو، وقتی مزبود لد شدی باز میفهمی که نباید دروغ بگویی.
تو یه خانواده رو نابود کردی، حالی وقتش رسیده که جزای تو ببینی.
من نمیفهم از چی گپ میزنن. کدام خانواده؟ کی برتون این چیزا رو گفته؟ عمر سن
به خیالت که کلشان مردن ها؟
من نمیفهم از چی گپ میزنن. یعنی چی کلشان مردن؟ چی شده؟
خوشبختانه شکوفه زنده مانده.
شکوفه کی هست دیگه؟ فکر میکنه مرا غلطی گرفته باشن.
معلوم میشه، من هیچ عجله‌ای ندارم. بالاخره اعتراف میکنی.
بله آمیر صاحب، خودش است.
دروغ میگم، من هیچی زن این دختر رو نمیشناسم.
پس فطرت دروغ کن، تو خانواده من رو نابود کردی، کل من از بین بردی، من تقریبا مرده بودم.
آمیر صاحب، من این آدم رو نمیشناسم، دروغ میگم، هرچی از زبانش میبرای دروغ
است. تو دروغ میگی.
گفته های این دختر راست است، ما تحقیقات خود انجام دادیم.
یعنی چی؟
عکس خودت به همسایه‌ها نشان دادیم، کلشان تو را شناسایی کردن، دیدن که بارها مزاحم خانواده شدی.
من ای دخترم میشناسم، نمیدانم خانهشان کجاست که باز مزاحمتو میجاست.
گوشکو، ما شاهد داریم، دیگه نمیتونی انکار کنی. میتونیم شاهدها را با خودت روبرو کنیم. نمیدانیم از چه خاطری قین کار میکنی، همه چیز ثابت شده، همه چیز علیه خودت است.
من عامر صاحب کار نکردم، اینو من گفته باشم.
خودت زندگی ما رو نابود کردی، بعد چطور میگی که من هیچ کاری نکردم؟
عامر صاحب، من این دختر رو نمیشناسم، چطور براتون بگم؟
دروغ گو.
بسیار خوب، بسیار خوب، تو این دختر رو نمیشناسی.
نه، نمیشناسم.
ما با خودت یک قسم دیگه رفتار میکنیم، خودت خوش داری که متوسل به زور شویم.
زور یعنی چی عامر صاحب؟ این گپا یعنی چی؟
یاسر، یاسر.
بله عامر صاحب، اینا رو خدمتتون میرسونم. بله عامر صاحب.
گوش کن یاسر، ای آدم را ببرین زندان، پاهایش از اولانه میکنین، دستایش از زنجیر، چوب میزنین تا اعتراف کنه. گناهکار بودنش به ما ثابت شده، حتی اگر اعتراف نکنه مهم نیست، ای آدم یک مجرم است. فهمیدی؟
بله عامر صاحب، من میفهمم که با ای آدم چه خصمی رفتار
شده. صبر کن، من کار نکردم. این خانواده خودشان تصمیم به خودکشی گرفتن، اونا خودشان خودا کشتن، به من چی خبر است؟
خانواده بسته کن، بخس.
میانه چه اعلام کنن؟ من کار نکردم.
بلاخره اعتراف کرد.
خب حالی چی میشه؟
باید بره محاکمه، اونجا برش حکم میده.
فکر نمیکردم که اعتراف کنه، آخه آدم بسیار چوتار است.
نمیتونست اعتراف نکنه، همه چیز بر علیهش بود، مدرک داشتیم. اما خب میدانی چون خودش مستقیمن مرتکب قتل نشده، نمیشه گفت که قتل عمد بوده.
درست است.
حالیش تشویش نکن، نمیتونه کاری بکنه، میره زندان.
خب بالاخره یک روزی از زندان آزاد میشه دیگه.
ولی لازم نیست خوصه او روزه بخوری، تشویش نداشته باش دختریم، نمیتونه به خودت آسیبی بزنه، میتونه با خیال آسوده بری و زندگی تا بکنی.
از کدام زندگی گپ میزنین آمیر صاحب؟ من دیگه چیزی بره از دست دادن ندارم، نمیدونم کجا برم، چی کنم. یک دختر تنها چی کدم میتونه؟
دخترم، خانه مادرت هنوز هست، بهتر است بری یک مدت اونجا باشی.
بله آمیر صاحب، جای دیگه ای ندارم که برم، اما خانه برم پر از خاطر است، خاطراتی که من عذاب میکنم، جای خالی خانواده ایمونجا احساس میشه.
من نمیفهمم چرا تصمیم نگرفتین که با این موضوع روبرو شویم؟ چرا نخواستین؟ چرا خودکشی ها؟
یک جا خوانده بودم که خودکشی کار آدمای ضعیف است. ما آسان‌ترین راه انتخاب کردیم، ای که خود ما را از بین ببریم.
شما با این کار فقط خواستین که از مشکلات خود فرار کنیم.
شاید حق با خودتان باشه آمیر صاحب.
من نمیدانستم میخواین خودکشی کنن آمیر صاحب.
با خودت چه فکر میکدی؟ قصدت آزار خانواده بودا؟ فهمیده بودی خانواده بی‌پناه هستن، میدانستی که پدرش ناجور است.
گوش کنم، عامر صاحب، من شیما را دوست داشتم، خوش داشتم، او با من بد رفتاری کرد. من قسم آرسی بود، نمیخواستم عذابش بتم، باور کنین. اما
یک دیگه به من زنگ نزن، گفتم که خانواده ما مخالف هستن، مزاحم من نشو.
مزاحم چی؟ ما تو همراهم دیگه گپ زده بودیم شیما، با تو قول قرار مانده بودم.
این قول و قرار وقتی بود که پدرم حالش بد نشده بود. حال پدرم خیلی ناجور است.
ولی شیما جان، ما بر زندگی ما، بر آینده ما یک کد پلان داشتم، باور کن. خواهش میکنم، بازم ازت خواهش میکنم، کل چیز به یک نگفتن، به یک نمیشه، خراب نکن شیما، خواهش میکنم.
وای تیمور، چرا ایلم نمیکنی؟ چرا متوجه گپای من نیستی؟ تو واقعا نمیفهمی یا خودت زدی بنافامی؟ میگم نمیشه، پدرم ناجور است، ما نمیتونیم. اصلا مادرم میگه من نمیل فعلا هیچ پذیرش خواستگار رو ندارم، خودم در زندگی خود غرق شدیم. حالا بیای تو در زندگی ما وارد شوی؟ نمیفهمی؟ نمیشه. من ایلم کو دیگه، ای بابا دست سرم بردار.
بعد رقم گپ میزنی شیما، چرا میگی نمیشه؟ حداقل بگو صبر کن، پدرم ناجور است، پسانتر بیاد. تو یه قسم گپ میزنی که انگار من هیچ حق ندارم. تو حق نداری با احساسات من بازی کنی، مرا به خودت وابسته کردی. حالا میگی نمیشه به همین راحتی؟ یعنی چی گپ زدن؟
ها، به همین راحتی میگم نمیشه، چون که اصلا ما تو از دو تا دنیای جداستیم. پدرم ناجور است، انشالله خوب میشه، اما بعد از یوم که خوب شد بازم ازدواج ما تو سر نمیگیره. اصلا میفهمی چی است؟ حق با شکوفه بود. تو یک آدم دیوانه استی، روانیستی، مشکل اعصاب داری. الهیم کو دیگه، نمیخوام.
صبر کو، صبر کو شیما، من خودت دوست دارم. هزاران دفعه‌ام که بگویی نمیشه، من الهیت نمیتونم. شیما، خواهش میکنم قسمی با من رفتار نکو. با این گپایت، با این رفتارهایت قلب مرا مشکنانی.
مگه تو قلبم داری؟
چطوره؟ گفتم دوستت دارم. چه قسمی با چه زبانی برات بگویم؟
اگه قلب داشتی، امیاله که ما برات گفته بودم که نمیشه، نمیخوایمت، اصلا ما تو ازدواج ما سر نمیگیره، قلبت میفهمید؟ دست از سرم ور میداشت، الهیم میکردی. نه که قدر من اذیت کنی، تو اصلا من رو درک نمیکنی. هرچی برات میگم نه نه نه، بازم تو شله گرفتی خدا. اصلا بان که سوچو برالا برات یک چیز بگویم، من هیچ علاقه به تو ندارم، دوستت ندارم. الهیم کو تیمور، الهیم کو.
عامر صاحب، دنیا سرم تاریک شده بود، شما احساسات من رو زیر پای کرده بود، میخواستم انتقام بگیرم، هر قسم شده عذابش بدم. تا چرا؟ تا بفهم عذاب دادن و زرش کشیدن چه قسمیست. ولی عامر صاحب باور کنن، هیچ فکرش نمیکردم دست جمعی خودکشی کنن. چی میفهمیدم؟
تو با آبروی خانواده بازی کردی، یک خانه رو خراب کردی، یک زندگی رو خراب کردی. باز میگی که من چی میفهمم چی تو میشد چی تو نمیشد؟ من چون خدا خودت ببخشه یا نه.
من شیما رو دوست داشتم، هیچ وقت خوش نداشتم بمره، یکی برش اتفاق بده بفته.
حال دیگه پشیمانیش سودی نداره، او زمان که بنده شیطان شده بودی باید به این چیزا فکر میکردی. حالی هم همه چیز میره در محکمه، قاضی برات حکم میده، او از که تعیین میکنه که چی سرنوشتی در انتظارت است.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک. تکرار برنامه زربان را میتونید همین لحظه شنونده باشید.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه زربان در خدمتتان هستیم از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز می‌خوایم در مورد یکی از مشکلات و پرابلم‌های بسیار مهم و اساسی در بین خانم‌ها، مخصوصاً در دوران حاملگی یا بارداریشان صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین‌های پرخطر هستیم. می‌خوایم در مورد فشار خون بالا در دوران حاملگی و بارداری صحبت بکنیم. تعبیری به نام فشار خون حاملگی، فشار خونی که ممکن است بسیار خطرناک باشه اگر کنترل نشوه، و شما میدانین یا ای که باید بدانین که از سه علت اصلی مرگ و میر و مردن مادران در دوران حاملگی و بارداری یکیش اینمی فشار خون بالا است و این بسیار مهم است. از میان سه علت اصلی فشار خون یکی از علتهای اصلی برای مرگ و مردن مادران در دوران حاملگی است. ای که علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چیست؟ علائم و نشانه ها چی میتونه باشه؟ راههای پیشگیری و وقایه چیست؟ درمان و کنترل و مراقبت چیست؟ عوارض و پیامدهای فشار خون بالا در دوران حاملگی چه چیزهایی میتونه باشه؟ همه اینا را ما انشاءالله با محترمه دکتر صاحب مریم چمنی مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از همه شما مخصوصا خانمها، زنها و خواهرای محترمه این بحث با ما تعقیب بکنن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر چمنی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
تشکر از لطفتان که فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه با توجه به بحث مورد نظر یعنی فشار خون بالا در دوران حاملگی و بارداری، اگر در مورد تغییرات فیزیولوژیک سیستم قلبی عروقی که به طور طبیعی رخ میده در زمان بروز فشار خون یک معلومات بتین بسیار ممنون میشیم.
بله، در واقع بدن یک مادر باردار تغییراتش در راستای این هستش که خون رسانی به جنین و جفت رو افزایش بده. یه سری تغییرات در سیستم قلبی عروقی در واقع در یک مادر باردار رخ میده که بعضی مواقع ممکنه تشخیص بیماری های مختلف رو در مادر باردار دچار مشکل کنه. یکی از این تغییرات این هستش که ضربان قلب یک مادر در دوره بارداری افزایش پیدا میکنه و تا صد در حد صد در واقع میتونه افزایش پیدا کنه. یک تغییر دیگه‌مون این هست که حجم داخل عروقی در دوره بارداری افزایش پیدا می‌کنه. قدرت ضربان‌های قلب مادر افزایش پیدا می‌کنه. به این معنی که در هر بار ضربه میزان خونی که وارد عروق مادر میشه افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
و همه اینها در راستای این هستش خون رسانی به یک جنین افزایش پیدا کنه. فشار خون در دوره بارداری، در ابتدای بارداری فرق چندانی با دوره قبل از بارداری نمی کنه، ولی در سه ماهه دوم بارداری دچار یک افت فشار خونی ما در یک مادر باردار میشیم و بعد از سه ماهه دوم دوباره فشار خون به اون همون میزان لازم، میزانی که قبل از سه ماهه دوم بوده، در واقع برمیگرده.
خب حالا بفرمایید خانم دکتر که یک فشار خون نرمال و طبیعی در یک خانم حامله و باردار چقدر است؟ و ما چی زمانی میگیم که یک خانم حامله مبتلای به فشار خون بالا شده؟
بله، فشار خون بارداری تعریفش فشار خون بیشتر مساوی 140 روی 90 هست. البته ما با یک بار سنجش فشار خون این تعریف رو برای مادر نمیذاریم. اگر مادری فشار خون بیشتر از 140 رو نبرد داشته باشه، حتما باید با فاصله 6 ساعت این فشار خون مجدد تکرار بشه.
بله.
ولی این نکته هم وجود داره که اگر یه مادری فشارش بیشتر از 135 روی 85 باشه، ما بهش میگیم در واقع دقتش رو بیشتر کنه، تواتر سنجش فشار خونش رو بیشتر کنه. یا مادری که همیشه فشار خونهای پایینی داشته و الان میاد میبینه فشار خونش بیشتر از 2 در واقع چه دیاستول و چه سیستول داره بالاتر نشون، به این معنی که اگر یه مادری بوده که فشار خونش همیشه 90 روی 60 بوده، الان دوباره فشارش رو دارن اندازه گیری میکنن و داره میشه 12 روی 80. این یه الارمینگ ساین، یعنی یک عامل هشدار دهنده به ما هستش که فشار خون این مادر رو با دقت بیشتر و فاصله کمتری در واقع اندازه بشه.
بله بسیار خوب. پس فشار خون بالاتر از 140 روی 90 فشار خون حاملگی به حساب میاد و باید مراقبت و کنترل های لازم صورت بگیره. آله دکتر صاحب، این فشار خون ها مثل ای که انواع و اقسامی هم داره. اگر در مورد انواع و اقسام فشار خون های دوران حاملگی هم معلومات بدین ممنون میشیم.
بله، در واقع فشار خون بارداری 4 دسته تقسیم میشه. یک دسته مواردی هستش که ما بهشون میگیم فشار خون مزمن در واقع بارداری. فشار خون مزمن و مواقعی هستش که یک مادر قبل از بارداری مبتلا به فشار خون هست، یا اینکه قبل از هفته 20 بارداری مبتلا به فشار خون بارداری هست، یا فشار خونش پس از 6 هفتگی پس از زایمانش ادامه پیدا میکنه و همچنان بالا هستش.
بله.
در این مواقع ما این دسته رو میذاریم جزو دسته مادرانی که فشار خون مزمن بار. یه دسته دیگه مادرانی هستن که بعد از هفته 20 بارداری دچار فشار خونهای بالا میشن. این دسته میشه فشار خون معمول بارداری. دسته سوم دسته هستش که ما تحت عنوان پرکلمسی ازشون یاد میکنیم، یا مسمومیت حاملگی. مسمومیت حاملگی در مواردی تعریف میشه که فشار خونمون بعد از 20 هفته بارداری بالا هست و مریض یه سری عوارض رو داره به ما نشون میده. این عوارض میتونه به صورت عوارض سردرد، سرگیجه، اختلالات آزمایشی مثل آزمایشات کبدی مختل یا دفع پروتئین در ادرار باشه.
بله.
در این هنگام در واقع این موقع ما بهشون میگیم این دسته دچار پرکلمسی یا مسمومیت حاملگی هستن. دسته آخر دسته ای هستن که در زمینه فشار خون مزمن دچار در واقع پرکلمسی یا مسمومیت حاملگی میشن و دسته چهارم ما رو تشکیل میدن. یعنی در بارداری مبتلا به عوارضی مثل سردرد، سرگیجه، تاریدی، تب و استفراغ یا اختلال آنزیم های کبدی میشن یا پروتئین دفع میکنن.
خانم دکتر چمنی، اشاره داشتین به نوع فشار خون بالایی در حاملگی که به او مسمومیت حاملگی میگن یا پری اکلامپسی، اکلامپسی هم گفته میشه. با توجه به اهمیت این موضوع، اگر یک دفعه دیگه، یک باری دیگه اینمی مسمومیت در حاملگی را برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدین بسیار خوب است.
مسمومیت حاملگی زمانی هستش که خانم باردار ما پس از 20 هفته بارداری دچار فشار خون بیشتر مساوی 140 روی 9 و به اضافه یک سری عوارض میشه. عوارضش میتونه به صورت سردرد، سرگیجه، تب و استفراغ، سوزش سر دل باشه یا یک سری اختلالات آزمایشگاهی. اختلالات آزمایشگاهی مثل اختلالات آنزیم های کبدی، بالا رفتن تست های کبدی، اختلال آنزیم های خونی، اختلال آنزیم های کلیوی باشه که به دریا، یا پروتئین اوری.
بله.
پروتئین اوری، پروتئین در ادرار، که البته همه اینها باید توسط پزشک متخصص تایید بشه. چون که ممکنه که با علل دیگه توی حاملگی، به طور مثال ما سردرد در حاملگی داریم و ممکنه با اونها همپوشی داشته باشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را هم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. امروز می‌خوایم در رابطه با اینکه داروهای پرفشاری خون چطور باعث میشن که فشار ما کاهش پیدا بکنه صحبت بکنیم. داروهایی که در کاهش فشار خون به کار میرن چندین گروه هستند. 8 تا از این گروه‌ها معروف‌تر از بقیه هستند و بیشتر ازشون استفاده میشه. قدم اول و معروف‌ترین اونها استفاده از داروهای ادرار آوره. به خاطر اینکه این داروها با دفع سدیم و مایع اضافه از بدن باعث میشن که حجم خونی که قلب باید پمپ کنه کاهش پیدا بکنه و در نتیجه فشاری که به رگ‌ها میاد کاهش پیدا بکنه. از این دسته داروهای زیادی هستند که شاید شما خیلی هاشون رو الان دارید مصرف میکنید. هیدروکلورتیازی، تریامترون اچ، اسپینولاکتون، اینا همه داروهایی هستند و تعداد زیادی دیگه از داروها داروهایی هستند که در واقع تو این دسته قرار میگیرن. عارضه جانبی این داروها اولیش کاهش دفعات دفع ادراره. خب این خیلی طبیعی است. یک مشکل دیگه ای که ممکن هست به وجود بیاد اینه که خب وقتی که اینها باعث میشن که شما سدیم از دست بدید، در سطح پتاسیم تغییر ایجاد بشه که ماده‌ای هست که ما در بدن بهش نیاز داریم و ممکن هست شما احساس خستگی بکنید به دلیل کاهش پتاسیم در بدنتون. به خصوص این برای سالمندای خود مشکل ساز میشه، به خصوص اینکه خب پی بخوان برن در واقع برای دفع ادرار ممکن هستش که اذیتشون میکنه، ولی این عارضه به مرور کمتر میشه و اذیت این دارو کمتر میشه. شما وقتی که مایع زیادی از بدنتون دفع میکنید، یکی دیگه از چیزایی که اتفاق میفته سرگیجه هست که ما بهش میگیم سرگیجه وضعیتی، یعنی شما نشستین و هیچ مشکلی ندارید ولی وقتی ناگهانی بلند میشید سرتون گیج میره. این افراد حتما میبایستی که یادشون باشه که به آرامی تغییر وضعیت بدن. اگه خوابیدن یه دفعه بلند نشن، بشینن یه خود صبر کنن بعد بایستن. اگه نشستن بلند شدن بلافاصله راه نیفتن، یه کمی صبر کنن فشار خون تنظیم بشه بعد حرکت کنن. بعضیا دچار تعریق میشن، بعضیا دچار ضعف و بیحالی میشن. اینا از عوارض استفاده از داروهای ادرار آوره، ولی همونطور که گفتم بعد از مدتی بهشون ممکن هست که بدن عادت بکنه. اگر عادت نکردیم و اینها به شکل آزاردهنده شد، یعنی تعریق شما خیلی زیاد شد، ضعف و بیحالیتون خیلی زیاد شد، سرگیجه خیلی زیاد شد، حتما میبایستی به پزشک خودتون اطلاع بدین، چون ممکن هستش که الکترولیت‌های خونتون جابجا شده باشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص زنان و زایمان یا امراض نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین های پرخطر، در مورد تعریف فشار خون بالا در حاملگی گفتند که فشار خون بالای 140 روی 90 اگر